خوبه تو این چند مسیر هزینه کنن. یک، صله ارحام. دو، مهمانی دادن. سه، آزاد کردن اسیر. چهار، رسیدگی به فقرا. پنجم، صبر در پرداخت حقوق مالی بدهکارا. و ششم، صبر در مصیبت ها و حوادثی که اموال خودش رو از دست میدهد. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق و آشنایی با معارف دینی و عمل به آن عنایت بفرما. اللهم صل
علی محمد. عزیزان، پس از تقدیم برنامه بر بال سخن، نوبت میرسه پخش برنامه روایت کتاب که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اون هم زمزمه احکام 12 و 15 دقیقه که انشاءالله شنونده خواهید بود.
روایت کتاب بر اساس کتاب پروانه در چراغانی نوشته مرجان فولادوند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران سعید سلطانی، امیر زنده دلان. صدا بردار حامد مرادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده‌ای از کتاب پروانه در چراغانی در 7 قسمت و در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه چند داستان کوتاه از زندگی سردار شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام، که خانم مرجان فولادوند نوشته و نشر شاهد در 83 صفحه منتشر کرده. شهید حاج حسین خرازی جزو فرماندهانی بود که در فتح خرمشهر نقش چشمگیری داشت. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب پروانه در چراغانی رو بشنوید. این داستان تا رهایی. اسیر عراقی نشسته و زل زده بود به رضا و عباس. رضا قمقمه را با قیز کنار پای اسیر عراقی رو زمین کوبید و بلند شد. عباس دوربین را از مقابل چشمش پایین آورد و گفت: رضا، فکر کنم شک کرده مرگ موش ریختی تو آب قمقمه که. هنوز حرف عباس تموم نشده بود که گلوله لبه خاک ریز خورد. عباس سرش را پایین آورد. رضا جمله عباس را تموم کرد و گفت:
تکلکش بی سر صدا بکنم.
سوت خمپاره همه را دراز کش کرد. طوفان ترکش ها که آروم شد، رضا به اسیر عراقی نگاه کرد. چسبیده بود به گونیا. اسیر عراقی وقتی متوجه نگاه رضا شد راست نشست، عضلاتش رو شل و سعی کرد خودش رو آروم و شجاع نشون بده. رضا رو به عباس کرد و گفت:
ولی معلوم نیست چند سالشه، از اونایی که نمیشه سنش حد زد.
آره، صورت صاف صافه، فقط 3 تا خط عمیق بین ابروهاشه، مثل اونایی که مدام اخ کردن. ببین چه اخ میکرده رضا.
اوله باور کنه دستاش بسته نبود، با دندوناش خرخره دستی کم یکی اما دوتا رو میجوید.
افسر عراقی صبح اسیر شده بود. عباس آورده بودش و به رضا گفته بود: تو که همزبونش هستی بپرس اون طرف چه خبره. و رضا پرسیده بود، اما اسیر عراقی جواب نداده بود. رضا براش کمپوت باز کرده بود، اما اسیر عراقی نخورده بود. حتی قمقمه آبو از دست رضا نگرفته بود. فقط اسم خودش رو تکرار کرده و آخر سرم گفته بود که جز با هم درجه خودش حرف نمیزنه. بعد هم ساکت گوشه نشسته بود. خط شلوغ بود. عراقی ها به شدت می جنگیدن. یه جوری از ته دل و با همه وجود هرچی داشتن رو رو کرده بودن. کمی که گذشت عباس گفت: به احتمال زیاد چند روزی همینجا هستیم تا از نفس بیفتن یا نفس ما رو ببرن.
ما با امید خدا کم نمیاریم عباس.
آسمونم به اندازه زمین شلوغ بود. بالا صدای هواپیماها و بالگردها بود و پایین صدای توپا و گلوله‌ها. رضا بی خیال اسیر عراقی و لجبازی عصبانی کننده‌اش شد و به روبرو خیره شد. خرمشهر مقابلش بود. از این فاصله فقط 2-3 ساختمان بلند دیده می‌شد. عباس گفت: یعنی همه شهر رو خراب کردن که همینا به چشم میاد، یا خونه‌ها کوتاه‌تر از این هستن که ما فکر می‌کردیم؟ رضا از پشت پرده عشق به روبرو خیره شده بود. کمی که گذشت از انتهای خاکریزی که عراقی ها برای حفاظت از شهر زده بودند و حالا دست نیروهای خودی بود، جیپ آهویی پیدا شد. پشت فرمون حاج حسین خرازی نشسته بود و بی سیمچی کنارش. تا حالا چند بار سر زده بود. عادت داشت خودش خطوطو وارسی کنه. کمی که گذشت حاج حسین کناری ترمز کرد و گفت:
سلام برادرا، خدا قوت.
سلام آجی، دست و دلباز آتیش میریزن رو سرمون. پرواز هلیکوپتراشون بیشتر شده، دارن از سمت اروند مهمات میرسونن به نیروهای داخل شهر.
پشتی ضد هوایی باشین، با یه خط آتیش راه هلیکوپترها ببندین، آسمونا برای پروازشون ناامن کنین. اگر راه تدارکاتشون بسته نشد، این جنگ هفته ها طول میکشه. یادتون باشد اگه تا بغدادم بریم، مردم آزادی خرم شهرها میخوان.
حاج حسین اینو گفت و دنده رو جا زد تا حرکت کنه. رضا پرید جلو و گفت:
اسیر داریم آجی، موندنش هم اینجا خطرناکه، تخلیه اطلاعاتی هم نشده، افسر با کمتر از همدرجه خودش هم حرف نمیزنه. خب میگفتی سپه بودی، حالا کجاست؟
حاج حسین جیپ رو خاموش کرد و اومد پایین. افسر عراقی پشت گونیا تکیه داده بود به دیواره خاکریز. حاج حسین رو کرد به رضا و گفت:
شما عربی بلدی؟ ما عربی بلدم آجی، این حرف زدن بلد نیست، بهش بگو من فرمانده تیپم.
رضا حرف حاج حسین رو ترجمه کرد. اسیر عراقی چیزی نگفت، نگاهی به چهره جوان حاج حسین کرد و لباسای ساده و بی درجهش، بعد پوست کنار چشمش کمی جمع شد، انگار حرف رضا رو جدی نگرفته بود.
بهش بگو اصلا مهم نیست باور کنی یا نه، مهم این است که خرم شهرونزاست، دستی شما و ما اومدیم اونا پس بگیریم و میگیریم.
حاج حسین اینو گفت و صبر کرد تا رضا حرفاشو ترجمه کنه، بعد بدون اینکه منتظر جواب اسیر عراقی بشه ادامه داد:
لشکرای ما شهر را محاصره کردن، امیدی شما به گردان تانکتون است که میخواد از شلمچه نفوذ کنه و حلقه محاصره را بشکنه، اما نمیتونه. میدونم.
حاج حسین دوباره مکس کرد. رضا حرفای فرمانده تیپو ترجمه کرد. حاج حسین باز ادامه داد:
بهش بگو میفهمی چه خطری دوستات تهدید میکنه؟ با خط آتیش راه هلیکوپتر را میبندیم. چقدر مقاومت میکنید؟ یه هفته؟ دو هفته؟ یه سال؟ تا نفری آخر کشته میشین یا از گرسنگی میمیرین؟
افسر اسیر عراقی چشمشو به زمین دوخته بود، اما حاج حسین با چنان سماجتی خیره شده بود به پشت پلکای فرو افتاده اون که بالاخره اسیر عراقی سرشو بالا آورد و خیره شد به چشمای حاج حسین. توجهش جلب شده بود. حاج حسین بعد از مکسی طولانی گفت:
فقط تو میتونی به اونا کمک کنی، میفهمی؟ فقط تو.
رضا حرفای حاج حسین رو ترجمه کرد و همراه اسیر عراقی با تعجب و انتظار به لبهای حاج حسین خیره شد.
بهش بگو آزادت میکنم که بری، فقط به اونا بگو ما مردم بدی نیستیم، اما از خاکمون نمیگذریم، خرم شهرها پس میگیریم، اما نمیخوایم خون این شهر بشه. برو به اونا بگو تسلیم بشن، به هر حال این خیلی بهتر از مردنه. همین.
هنوز رضا ترجمه حرفای فرمانده تیپو تمام نکرده بود که حاج حسین سرنیزه‌شو در آورد و به سمت اسیر عراقی رفت. با دیدن این صحنه چشمای افسر عراقی از وحشت گرد شد. حاج حسین جلو رفت و بند پوتینی رو که به دور دستای اسیر با گره کور بسته شده بود برید. افسر عراقی به دستش نگاه کرد و به حاج حسین خرازی که چهره جدی و مصمم داشت. افسر اسیر عراقی لب‌های خشک داغ مبسته‌شو چند بار آروم به هم زد، انگار برای گفتن حرفی تردید داشت. بعد از چند لحظه شمرده و آروم از حاج حسین پرسید: تو کی هستی؟ قبل از اینکه رضا جمله افسر عراقی رو ترجمه کنه، حاج حسین متوجه شد و گفت:
حسینم، حسینی خرازی، فرمانده تیپ امام حسین.
افسر عراقی برای اولین بار مستقیم به رضا نگاه کرد و به اسلحه‌ای که توی دست اون بود. عباس رو کرد به حاج حسین و گفت:
ولش می‌کنیم بره حاجی، به همین سادگی؟ می‌دونی چقدر خطر داره؟
اسیر عراقی آروم راه افتاد، طوری راه می رفت که انگار هر لحظه منتظر ضربه ای از پشت سرش بود. کمی که دور شد چرخید و یه دفعه رو به حاج حسین و رضا و عباس برگشت، طوری که بخواد اونا رو در حال نشونه رفتن پشتش غافل گیر کنه. اما حاج حسین مشغول حرف زدن با بیسیم بود. رضا رفتن اسیر عراقی رو تماشا می کرد، عباس هم غرغر می کرد و از سیب خاکریز بالا می رفت. حاج حسین با یه دست گوشی بیسیمو گرفته بود و با دست دیگه سعی می کرد قمقمش رو از کمرش باز کنه. قمقمه رو که باز کرد انداخت به طرف اسیر عراقی و گفت:
قمقمه را بگیر.
افسر عراقی بین زمین و هوا قمقمه رو گرفت، یه لحظه نگاهش کرد، بعد خمیده اما سریع به سمت شهر دوید، انگار که از مرگ فرار میکرد. خورشید روی خط افق بین انبوه ابرای سرخ بود. عباس از پشت ضد هوایی پایین اومد. انگشتا و عضلات بازوش از خستگی می‌لرزید. چند ساعت بود که رزمنده‌ها برای ایجاد یک خط آتش یه سر شلیک کرده بودند. دو بالگرد افتاده بودند، اما منطقه حساس شده بود. شدت آتش عراقی‌ها بی سابقه بود. عباس رو به حاج حسین کرد و گفت: حاجی، افسر عراقی کار خودشو کرد. گرای دقیق ضد هوایی و فرمانده تیپو داده به توپخونه‌شون. شما اینجا نمون، خطرناکه. عباس اصرار میکرد حاج حسین از اونجا بره، اما فرمانده تیپ از صبح مونده و دو گونی شنو کرده بود سنگر فرماندهی و با بیسیم با دیگران در ارتباط بود. پیکا پشت سر هم پیاده یا با موتور میومدن، خبر میدادن و دستور میگرفتن. بچه ها تو چلمچه هنوز با تانکا درگیر بودن. وقت اذان مغرب بود. حاج حسین که یکی دو ساعت بود کم حرف و بیقرار شده بود، آستینشو بالا زد تا وضو بگیره که یه دفعه صدایی از دور بلند شد:
الله اکبر، الله اکبر، دخیل الخمینی، دخیل الخمینی.
حاج حسین با عجله از خاکریز بالا رفت و دوربین و مقابل چشماش گرفت و یه لحظه چهرش شکفته شد. رضا رفت و کنارش ایستاد. حاج حسین با لبخند دوربینو به رضا داد. رضا دوربینو گرفت و نگاه کرد. تا چشم کار میکرد ستونی از سربازان عراقی بود که زیر پیراهنای سفیدشونو به علامت تسلیم بالای سرشون تکون میدادن. پیشا پیش همه همون افسر اسیر اخموی لجباز بود، همون اسیری که حاج حسین خرازی آزادش کرده بود. حالا دیگه آتش سبک شده و مقاومت دشمن در هم شکسته بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پروانه در چراغانی، خدا نگهدار.
مسابقه رادیویی ولعصر. اگر به صورت خانوادگی تمایل به شرکت در مسابقه ولعصر رو دارین، میتونین با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 اعلام آمادگی کنین.
گزینه الف.
احسنت، کاملا درسته. تشویقش کنید.
مسابقه ولعصر از اول خرداد هر روز ساعت 17 یا همون 5 عصر خودمون. مسابقه خانوادگی ولعصر.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
من برای مدتی بود که ناراحت بودم و کسی میگفتم مثلا کسی ظلم کرده بهم یا این حرف زده بهم یا این حرف بهم گفته، میخوام بینم این میشه یه غیبت؟
مرجع تقلیدتون؟
آقای خامنه‌ای.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند.
اگر کسی مطلبی به شما گفته و یه عملی انجام داده که ظلم به شما محسوب می شده، عرفاً میگن ایشون ظلم به شما انجام داده، ظلم به شما کرده، در این صورت گفتنش اشکالی نداره. اما اگر بین خودتون و خدای خودتون ظلم حساب نمی شده، یه چیزی گفته ظلمم نبوده اما شما ناراحت شدید، اگر اینجور بوده نه، اینجا دیگه حق گفتنشو ندارید.
اگر شخصی متوجه شود کارفرمای او در فروش و خدماتی که به مردم ارائه می دهد تقلب می کند، مثلا جنس تعمیر شده را به جای جنس نو استفاده می کند، تکلیف شرعی این شخص چیست؟ به خصوص این که اگر کارگر بعد از مدتها صاحب این شغل شده باشد. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
تنها وظیفه این کارگر اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر مهیا باشه، با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر وظیفه شونه که امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، که این کار انجام نده. ولی اگر میبینه هیچ اثری نداره حرف و گفت و گوش و شاید مثلا این طرف لج کنه و بدتر هم انجام بده، اینجا دیگه امر به معروف و نهی از منکر هم واجب نیست.
مولد آقای مکارم، هم خواستم این نماز قفیله جز نافل مغرب حساب میشه یا نه؟ این یه سوال هم. یه سوال دیارم هست که زیارت عاشورا الان ما میخونیم، زیارت عاشورا الان روزه ای میخونیم، و آزا یوم عاشورا باید بگیم یا همون جلیش نوشته بخونیم؟ اینم یه سوال هم. یه سوال هم، یه سیدی داری محل من مهمم نیست، دعا نویسم، میتونن امام جماعت بشه یا نه؟ ممنون از برنامه تون، التماس دعا.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین اریان نژاد بشنوید.
در مورد بخش اول سوالتون، نافله مغرب 4 رکعته که بعد از نماز مغرب خونده میشه و نماز قفیله جزء نافله مغرب نیست و علاوه بر اون 4 رکعت در همون وقت خونده میشه. در مورد قسمت دوم سوال، میتونید در چنان مواردی ابتدا طبق اون چه که در زیارت اومده بخونید، بعد این جمله رو ان یوم عاشورا رو اضافه کنید. و در مورد قسمت سوم سوال، در صورتی که دعا نویس حرفه‌ای نیست بلکه دعاها رو از منابع معتبر نقل میکنه و شرایط امامت یا جماعت از جمله ادارت رو هم داره، میتونید در مواردی که دسترسی به روحانی واجد شرایط نیست بهش اقتدا کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون نوشتن: اگر به ما خمس تعلق گرفته باشد، آیا مجازیم آن را برای بدهکاری و همینطور کرایه خانه و بچه ها و زندگی هزینه کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ گفتند:
در مورد این سال لازمه با دفتر حضرت عایشه الله العظمى مکارم شیرازی در قم با شماره تلفن 025 37 10 20 تماس بگیرید تا انشالله شما رو راهنمایی کنن.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته: من وسیله نقلیه تاکسی شهری داشتم و آن را فروختم، آیا باید خمس آن را بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره توضیح دادند.
طبق سؤالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، تاکسی حالت سرمایه است. اگر خمس اولیه او را داده باشید، یعنی از درآمد بین سالتون تهیه کردید، چون شد سرمایه کار شما، خمسش را داده باشید، الان که فروختید ما به تفاوت قیمت، یعنی اگر از اون سرمایه اولیه تا سرمایه الان موجودی الان اون چه که تاکسی را فروختید سود کرده باشید، اضافه قیمت داشته باشه، خمس این مازاد را باید بدید. اما اگر به طور کلی خمسش را ندادید، از درآمد بین سال تهیه شده، توان پرداخت خمسش را نداشتید، الان که فروخته شده این تاکسی را باید خمسش را بدید، چون سرمایه شما هست. اما نسبت به درآمدی که از این تاکسی داشتید، حالا کار میکردید، کرایه از مردم میگرفتید، اگر در طول سال مصرف شده این خمس نداره، اما اگر درآمد موجود باشه و باقی باشه خمس اون را باید پرداخت بکنید. انشالله که موفق باشید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
آقا من کارگری کارخونه نساجی بودم، خارچه بافی واسه شدن، حالا دو سی سال محروم شدن. حالا من مستمر یه آقا رو دارم چیزی میکنم، میخواستم بدونم این خمس باید بدم چجوریه. یکی دیگه هم که حالا اگه من شیشت اولاد خدا بیام داده روز هم نگرفتم، مثلا یک سال دو سال کمتر بیشتر، حالا گفتم که پول گذاشتم کنار از همین مستمرزی بگیری بچا، گفتم که روز هم قضا کنم بگیرم. حالا مخواستم ببینم من خمس داره چجوریه، لطف کن از جواب ما بدم.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
حقوق مستمری اگر دریافت کردید مثل سایر درآمدهاست، اگر مصرف کردید فبها، اگر مصرف نکردید مان و سال برش گذشت باید خمسش رو پرداخت بکنید. و نسبت به کنار گذاشتن پول برای نماز و روزه، اگر سال بگذره، یک سال که بگذره باید خمسش رو پرداخت بکنید و بعد از اون دیگه مشکلی نداره. الله
الله. اگر شخصی نماز استیجاری قبول کند و در انجام آن کوتاهی کند، بعد از فوت شخص آیا برگردن وصی هست و دیگران باید این مورد را جبران کنند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ گفتند:
در بحث نماز استیجاری، چون مبلغی به در واقع کسی که میخواد نماز رو بخونه یا همون اجیر میدن تا این نماز رو انجام بده، اگر کوتاهی کنه و مثلا یک سال یا دو سالش رو نخونه، اینجا باید خودش اولا به عهده خودش وصیت کنه، ثانیا اگر وصی و ورثه فهمیدن همچین دینی به گردنش هست، حتما باید دین رو بپردازن، یعنی یک سال دو سال سه سال نماز رو از جانب این میت یا کسی که کوتاهی کرده بپردازن، بعد بقیه اموال رو تقسیم کنند. پس اولا به عهده خود کسی که این کار کرده که وصیت کنه، و ثانیم بله، وصی اگر متوجه شد از اصل مال باید این دین رو بپردازه تا ذمه این شخص فارغ بشه.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، بیشبی با مذهب و با دین قریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده ای نوشته: من شغلم فروش لوازم یدکی است. در خصوص دریافت سود نسبت به همکارانم که مراجعه می کنند، من کمتر حساب می کنم. مثلا جنس 5000 تومانی را 12000 تومان می فروشند، ولی من کمتر حساب می کنم. این کار من از نظر شرعی درست است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اشکالی ندارد، شما انصاف بیشتری دارید، اگر اونها هم مثل شما عمل کنند چه بهتر، هر کسی اختیار مال خودش را دارد.
در مورد شک در رکعت‌های نماز توضیح دهید که تکلیف ما چیست. من بعضی مواقع شک میکنم که رکعت چندم نماز هستم، در این صورت چه وظیفه‌ای دارم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتن:
شک هایی که در رکعت های نماز پیش میاد 23 تا شکه. اینا سه قسم میشن. یه قسم شک هایی هن که نباید بهش اعتنا کنیم، اونا 6 تا شکن. یه قسم دیگه شک هایی هن که نماز با اونها باطله، اونام 8 تا شکن. یه قسم شک هایی که نماز با اونها صحیحه، اینام 9 تا شکن. حالا خلاصه این که شک های صحیح که باید ما یاد بگیریم و نماز رو نشکنیم و ادامه بدیم، این شک های صحیح همشون در نماز 4 رکعتی واجبن. اونم باید 2 رکعت حتما تمام شده باشه. یعنی اگر شک بین 2 و بیشتر از 2 میخوایم برامون پیش بیاد و نماز صحیح باشه، باید بعد از سجده دوم باشه. یعنی مطمئن باشیم 2 رکعت رو خوندیم، سجده دومش هم تمام شده. حالا شک پیش میاد که اینی که الان سجدهش رو تمام کردم 2 رکعت بود یا 3 رکعت تمام شده، 2 رکعت هم تمام شد یا 4 رکعت تمام شده، این الان رکعت دوم یا سوم یا چهارم من بود. این شک ها میشه شک های صحیح. گاهی هم شک بین 3 و 4ه. بقیه شک ها رو اگر دقت کنید به همین چند تا برمیگرده که اگر کسی این شک ها رو یاد بگیره و دقت کنه چگونگی برگشت شک های دیگر به اینا، تقریبا دیگه چیزی براش نامفهوم نمیمونه. پس شک بین 2 و 3، 2 و 4، 2 و 3 و 4، همه اینا بعد از سجده دوم. شک بین 3 و 4، بعد بقیه شک ها مثلا شک بین 4 و 5 بعد از سجده دوم اونم هست. اینا رو که یاد بگیره دیگه مشکلی باقی نمیمونه تقریبا.
اگر کسی در هنگام نماز در رکعت اول قنوت به جا آورد و در حین ذکر قنوت متوجه شود که در رکعت اول نماز است، تکلیفش در این صورت چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
نمازش درسته و صحیح است، انهای در حینی که داره قنوت رو میخواند و ذکر رو میگه اگر متفق شد باید رها کند و نماز عادی خودش رو ادامه بده.
فروشنده ای نوشته: بعضی از مشتری ها از ما تقاضای وجه نقد میکنن و با کارت بانکی که در اختیار دارن از دستگاه کارتخوان مغازه ما استفاده میکنن و ما پول نقد به ایشان میدهیم. آیا در ازای این کار میتوانیم طلب کارمزد از دریافت کننده وجه نقد داشته باشیم؟ طبق فتوا